نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 95، سلام و درود گرم من و همکارانم را در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و من مهتاب وحیدی‌راد هستم، میزبان شما در این مجله با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا آخرین خبرها را بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی. با سلام به شما.
با درود فراوان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که با وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ دیداری نداشته، اما در این حال محدودیتی برای ایران در مذاکره با آمریکا و تیم جدید وزارت خارجه این کشور در چارچوب اجرای برجام وجود ندارد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به این پرسش که چرا ایران بعد از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در رابطه با اجرای برجام سعی نکرد با دولت جدید آمریکا ارتباط برقرار کند، پاسخ داد: ما هیچ وقت نگفتیم برای اجرای برجام با کسی صحبت نمی کنیم. آقای ظریف با اشاره به آنچه لفاظی‌ها در دولت ترامپ درباره برجام نامید گفت که اتفاق جدیدی در دوران ترامپ نیفتاده است. رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مقامات این کشور از زمان تغییر دولت در آمریکا و حتی پیش از آن بر لزوم بازنگری در توافقنامه هسته‌ای وین موسوم به برجام تاکید کردند. در خبر دیگر، معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تلاش تازه وکلای آمریکایی برای توقیف 1,600,000,000 دلار از پول ایران به عنوان غرامت برای خانواده قربانیان 11 سپتامبر به گفته او کاملا غیر عادلانه و بی‌مبناست. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، شرکت چینی تولید تجهیزات ارتباطی ZTE در واقع روز سه‌شنبه اعلام کرد تخلفات خود در فروش تجهیزات ساخت آمریکا به ایران را پذیرفته و آماده پرداخت 892 میلیون دلار جریمه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ZTE در این توافق با وزارت بازرگانی، دادگستری و خزانه‌داری آمریکا جرم خود در نقض تحریم‌های آمریکا را خواهد پذیرفت. هیچ یک از وزارتخانه‌ها حاضر نشدند در مورد جزئیات این توافق اظهار نظر کنند. تحقیقات وزارت بازرگانی پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز در سال 2012 آغاز شد که برملا کرد شرکت ZTE برای فروش میلیون‌ها دلار سخت افزار و نرم افزار تولید برخی از شرکت‌های کامپیوتری آمریکا به بزرگترین شرکت مخابراتی ایران با تهران قرارداد بسته است. این توافق به یک سال ابهام در مورد سرنوشت فعالیت‌های این شرکت در بازار آمریکا پایان می‌دهد. نام این شرکت در فهرستی قرار داشت که شرکت‌های آمریکایی بدون دریافت جواز ویژه حق همکاری و معامله با آنها را ندارند. در آن زمان وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد شرکت ZTE در تعارض با امنیت ملی و یا سیاست خارجی آمریکا عمل کرده است. و در خبر دیگر، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس خبرگان رهبری وظایف خود از جمله نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را انجام نمیدهد و برخی از اعضای این مجلس حرفای زیادی دارند، اما به دلیلی سرنوشت منتقدان قبلی نظرات خود را بیان نمی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در جریان یک سخنرانی در دانشگاه اصفهان همچنین با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران جنبش سبز گفت که اگر قرار است درباره حوادث سال 88 عذرخواهی شود، هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان. خانم مهتاب،
تشکر میکنم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش هایی که در ادامه این مجله خبری خواهیم شنید. آخرین واکنش‌ها به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا در مورد ممنوعیت موقت ورود شهروندان 6 کشور از جمله ایران به خاک آمریکا. صدور حکمی کم سابقه در دادگاهی در لوکسامبورگ، توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در پی شکایت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر.
لوکسامبورگ کشور کوچیکیه، زندگیش هم بیشتر با همین مبادلات تجاری مالی می‌گذره. اونا به هیچ وجه حاضر نیستن خودشون رو با سیستم‌های سیاسی مالی آمریکا گرفتار کنند.
نشست مجلس خبرگان رهبری، احمد جنتی رئیس این مجلس از حسن روحانی خواستار ارائه کارنامه دولت در رابطه با اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی شد.
بدون تردید یکی از چیزهایی که بسایی اجلاس امروز سنگینی میکرد مسئله انتخابات 96 بود. ما شاهد یک محفل کاملا اصولگرایانه و علیه اکثریت موجود جامعه بودیم.
بالا گرفتن تنش میان پیونگیانگ و کوالالامپور بر سر پرونده قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی. و بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا، اگر همراه ما بمانید. گزارش‌های مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با گزارشی درباره واکنش‌ها به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت 90 روزه ورود شهروندان 6 کشور از جمله ایران به خاک آمریکا. مقررات جدید از 26 ماه جاری اسفند ماه به اجرا گذاشته می‌شود و شامل بیماران، بازرگانان، دارندگان ویزای معتبر آمریکا و همچنین دارندگان گرین کارت این کشور نمی‌شود. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در همین بار است.
به رغم تجدید نظر اساسی در فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا برای محدودیت مسافرت شهروندان چند کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به ایالات متحده، مقررات تازه نیز با واکنش‌هایی روبرو شده است. با این حال کاخ سفید واشنگتن میگوید که فرمان رئیس جمهوری برای امنیت آمریکاییان ضروری است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقررات اعمال شده کاملا قانونی و در چارچوب مفاد قانون است. او با اشاره به رد مقررات پیشین توسط دادگاه استیناف افزود که به عقیده رئیس جمهوری آمریکا مقررات کنونی برای حفظ امنیت ملی ضرورت دارد. روزنامه آنلاین پولیتیکو گزارش کرده که شماری از جمهوری‌خواهان نیز که انتقادهایی در مورد فرمان نخست دونالد ترامپ وارد کرده بودند، از فرمان جدید پشتیبانی کردند. مانند سناتور لینزی گرام که گفته از فرمان جدید رئیس جمهوری هدف ما برای حفاظت از کشورمان را تضمین می‌کند. ولی برخی از کشورهایی که نامشان در فرمان رئیس جمهوری آمریکا قرار دارند از این تصمیم انتقاد می‌کنند. از جمله محمد عبداللهی محمد رئیس جمهوری سومالی که برای دریافت کمک از سازمان ملل به نیویورک رفته است، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ترجیح می‌دهد ممنوعیت سفر شهروندان سومالی به آمریکا لغو شود. رئیس جمهوری سومالی که کشورش خاستگاه و مرکز فعالیت گروه الشباب، یکی از افراطی‌ترین گروه‌های اسلامی است، با اشاره به لزوم گفتگو با دولت آمریکا میگوید که در ایالات متحده گروه بزرگی از سومالی تباران به سر میبرند که سهم ارزنده‌ای در جامعه آمریکا دارند. آقای محمد اضافه کرد که ریشه اصلی مشکل گروه الشباب است که باید خشکانده شود. در تهران مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تصمیم قبلی تهران در این زمینه همچنان پابرجاست. ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان از قول آقای تخت روانچی گزارش کرده که او در پاسخ به پرسشی درباره حذف نام عراق از دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا گفت عراقی‌ها در این حوزه با آمریکا همکاری دارند و ایران با دولت آمریکا هیچ گونه همکاری نداشته و ندارد و مقایسه بین ایران و عراق دقیق نیست. و ما در واشنگتن نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا که یک سازمان مدافع مسلمانان در این کشور است، در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که ماهیت فرمان جدید دونالد ترامپ تغییری نکرده و تنها بازی با واژه هاست. نهاد عواد گفت عبارت پردازی در دستور جدید دولت ترامپ صرفاً برای پرهیز از احتمال مردود شمردن آن از سوی دادگاه بوده و هدف قائی آن مخالف روح قانون اساسی آمریکاست. او اظهار نظر کرد که انگیزه و نیت دستور رئیس جمهوری همچنان مانند دستور پیشین است که در واقع ضد اسلامی و تعصب‌آلود است. از طرفی در پی صدور فرمان جدید رئیس جمهوری ایالات متحده، سازمان‌های بین‌المللی کمک به پناهندگان به همکاری با مقام‌های آمریکایی پرداختند تا تسهیلات لازم را برای پناهندگان فراهم آورند. در ژنو، سیسیل پیویی، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این سازمان همکاری‌های مثبت و سازنده‌ای با دولت آمریکا دارد و ایالات متحده همواره یک شریک کلیدی در اسکان دادن به پناهندگان بوده است. لئونارد دویل، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز با اشاره به اهمیت امنیت و ایمنی پناهندگان در کشورهای مقصد اسار داشت که مسئله اسکان یافتن پناهندگان نیز به همان میزان مهم است. و سرانجام در پایتخت آمریکا، در حالی که قانونگذاران جمهوری‌خواه از فرمان جدید رئیس جمهوری پشتیبانی می‌کنند و آن را نگاه خردمندانه‌تری می‌نامند، رقیبان دموکرات همچنان در جبهه مخالف باقی ماندند و آن را خطرناک توصیف می‌کنند.
گزارش بود از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، درباره آخرین واکنش‌ها به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا. و در اینجا نوبت میرسه به پخش چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که با هم میشنویم.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور، بسیار از شما سپاسگزاریم که بالاخره جنابعالی ما را از یک خواب شبهای طولانی تاریک زمستانی بیدار کردی. راستی ما غافلان غفلت کرده بودیم و چشم بصیرت نداشتیم که از 25 سال گذشته انواع انتخابات آزاد، دموکراسی و بدون دخالت دست بوده است. دم خروس را باور کنیم یا دروغ عابد را؟
هرچند که هیچ اعتباری به گزارش ها و آماری را که مسئولان نظام ولایت فقیه میدن نیست، ولی امروز اعلام نمودند که تعداد کشته شدگان و جنگجویان محافظین حرمین در سوریه تا به امروز 2100 نفر بوده و جالب اینجاست که اکثر این افراد در نقاطی دوردست و شهرهای دیگری که اصلا ربطی به حرم نداشته کشته شدند. آقای خامنه ای، چرا به مردم راستش رو نمیگید که این افراد در راه محافظت از حرم و حریم بشار اسد کشته شدند، نه اینکه حرم و یا حرمین راستین؟
این همه جنایاتی که آمریکا انجام داده شما ازش صحبت نمی کنید. این همه آدمایی که با اسلحه تو آمریکا کشته میشن، ده ها نفر، هیچی نمیگید. وقت چسبید به حادثه پلاسکو.
آقای خاتمی حرف از آشتی ملی میزنن، والا این ملت ثانیه شماری میکنن که آقایون جمع کنن بارو بندیلشون رو برن از این مملکت. تازه ایشون یادشون افتاده حرف از آشتی ملی بزنن.
میگن اول برادری رو ثابت کن بعد تقاضای ارث کن. اول ما جمهوری اسلامی باید قبول کنه که انسان ها همه برابرن، چون در اعلامیه حقوق بشر انسان ها صرف نظر از جنسیت و رنگ و نژاد و مذهب و قومیت همه انسان هم با هم برادر. ولی جمهوری اسلامی اینو قبول نداره. جمهوری اسلامی یک امتی رو داره که این امت ولی فقیه دارن، اینها خودسر نیستن، اینها این گله چوپان دارن که اون حق داره در موردشون تصمیم بگیره، حتی در مورد جانشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد جنتی و ابراهیم رئیسی، رئیس و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در نشست روز سه‌شنبه این مجلس با بیان اینکه دغدغه معیشت مردم از مسائل اساسی کشور است، از حسن روحانی خواستند کارنامه دولت را در رابطه با عملکردش در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و ابتدا ارزیابی او را از فضای نشست مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه پرسیدم.
با انتخاب آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان در خرداد امسال، این نهاد عملا به سنگری علیه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تبدیل شد. مرگ آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیماه هم کار رو یکسره کرد، باعث شد که در اجلاس امروز خبرگان ما شاهد تاخت و تاز تمام عیار روحانیون تندرو باشیم علیه دولت. سخنرانی های اجلاس ایزن مصاحبه های حاشیه یکسره علیه اصلاح طلبان، تحریک ملی، آقای خاتمی، همچنین دولت حسن روحانی بود. ایزن تعریف و تمجید و عرض ارادت با آیت الله خامنه ای، انگار نه انگار که این مجلس وارد است آیت الله خامنه ای و نه بالعکس. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت که عضو مجلس خبرگان هم هست، حتی در اجلاس امروز نتونست صحبت کنه، رفت در کنگره مسئولان وزارت ارشاد و اونجا گفت که قلم ها را نباید شکست، گلوها را نباید خفه کرد. در مقابلش آقای ابراهیمی رئیسی مقابل روزنامه‌نگاران قرار گرفت که یکی از نامزدهای مهم اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین ما شاهد یک محفل کاملا اصولگرایانه و علیه اکثریت موجود جامعه بودیم.
آقای مهدوی‌آزاد، توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه بعضی از روحانیون در مجلس خبرگان رهبری انتقادهایی داشتن به دولت. مطرح شدن این انتقادها میتونه ارتباطی داشته باشه با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران؟
بدون تردید یکی از چیزهایی که بسایی اجلاس امروز سنگینی میکرد مسئله انتخابات 96 بود. خود آقای جنتی هم در سخنرانیش گفت که اجلاس امسال مهم هست چرا که در آستانه انتخابات هستیم. در واقع اجلاس به عنوان بخشی از پازل اصولگرایان علیه دولت هم مورد استفاده قرار گرفت. یعنی شعارهای کلی اون، نوع پوششی که رسانه‌های اقتدارگرا و رسانه‌های سپاه پاسداران به اون دادن و نکاتی که از اون برجسته کردند، در ادامه همون سیاست تبلیغاتی اصولگرایان علیه اعتدالگرایان هست. برجسته کردن مشکلات اقتصادی کشور، بدهکار کردن دولت بابت وعده هایی که نداده و در این حال فراموش کردن وعده هایی که دولت آقای روحانی به مردم داده و حالا باید در قبالش پاسخگو باشه.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و ابراهیم رئیسی عضو هیئت رئیسه این مجلس هم از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستن که کارنامه‌ای رو ارائه کنه در رابطه با عملکرد دولت در راستای اقتصاد مقاومتی. این انتقادها یا به گفته شما تاخت و تازهایی که به دولت حسن روحانی شده به چه معنایی میتونه باشه؟
اقتصاد مقاومتی اساساً یک مسئله انحرافی و جعلی است. خرداد 92 دولت آقای روحانی با دستور کار مشخصی از طرف مردم انتخاب شد. آشتی با جهان، باز کردن فضای داخلی، بهبود کسب و کار، مقابله با تحریم‌ها از طریق مذاکره، جذب سرمایه گذاری خارجی، باز کردن فضای اجتماعی. بعد از اون آیت الله خامنه‌ای ناگهان بهمن 92 بازی رو عوض کرد، چیزی به نام اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کرد، دولت رو موظف کرد که به جای آن چیزی که به مردم وعده داده سراغ این دستور کار جدید بره که ابعادش هم روشن نبود. بنابراین ما شاهد راهی برای منحرف کردن دولت از وعده‌هاش هستیم. در اسناد بالادستی ایران مثل برنامه‌های توسعه 5 ساله، سیاست‌های کلی بودجه، ما شاهد روشی هستیم برای اینکه دولت آقای روحانی رو از مسیر وعده‌هایی که به مردم داده منحرف کنه.
آقای مهدوی‌آزاد، از جمله مواردی که احمد جنتی مطرح کرد در نشست امروز مجلس خبرگان رهبری، بار دیگه بحث فتنه بود. اینکه ایشون مطرح کرد که همچنان تعدادی از فتنه‌گران به گفته ایشون در پست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی حضور دارن، مطرح شدن این بحث به چه معنایی میتونه باشه؟
مسئله اینه که بعد از وقایع 88 جناح به رهبری آیت الله خامنه ای پروسه بزرگی رو کلید زد برای یک دست کردن کامل قدرت، حذف کامل منتقدین از جناح‌های مختلف و یک صدا کردن کامل کشور. فشارهایی که در این زمینه ما ببینیم و اصرار اونها برای زنده نگه داشتن بحث فتنه، در واقع تلاش مجدانه اونهاست برای اینکه ممانعت کنن از هر گونه باز شدن فضای کشور. پاسخ‌های نه قاطعانه آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به مباحثی مثل آشتی ملی، ادامه برخوردهای سرکوبگرایانه، در واقع اینا همه قطعات پازلی هستند که یک تصویر روشن رو به ما نشون میدن و اون همین هست که روحانیت حاکم بر کشور تصمیم داره در فضای کاملا یک جانبه و یک دست به مسافت تحولات آینده ایران بره.
تا تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید درباره نشست روز سه‌شنبه مجلس خبرگان رهبری. و در اقدامی کم سابقه یک قاضی در لوکسامبورگ حکم توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران در اروپا را صادر کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این اقدام با شکایت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر علیه ایران انجام شده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی خبر از رأی یک قاضی در لوکسامبورگ، کوچکترین کشور عضو اتحادیه اروپا داد. بر پایه رأی این قاضی 1,600,000,000 دلار متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی توقیف شده است تا به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به عنوان شاکیان از ایران پرداخت شود. اگرچه این اولین رأی یک دادگاه علیه ایران نیست، اما اولین رأی است که میتواند به مرحله اجرا در بیاید. تا کنون در دادگاه‌های آمریکا ایران در احکام غیابی محکوم به پرداخت بیش از 50 میلیارد دلار غرامت شده است، اما این احکام بیشتر نمادین به نظر می‌آمدند، چون به دلیل محدود بودن دارایی‌های قابل توقیف ایران در آمریکا، این کشور امکان دسترسی به این دارایی‌ها نداشت. نکته دیگری که این رأی را از آرای صادر شده در آمریکا متمایز می‌کند این است که روند رسیدگی به این پرونده در لوکسامبورگ، آنچنان که نیویورک تایمز می‌نویسد، کاملاً به صورت محرمانه انجام شده است و ظاهراً ایران از پیش در جریان توقیف این دارایی‌ها قرار نگرفته بود. به باور هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا در نیوجرسی، توقیف دارایی ایران توسط دادگاه لوکسامبورگ با استناد به تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران انجام شده است.
همه این دادگاه ها شخصیه، هیچ ربطی به دولت نداره، ولی دولت از یه نظر حتمی دخالت داره به اون اینه که اینا از دید تروریسم دارن وارد میشن و دولت امریکا هم ایران رو روی لیست حامیان تروریست داره. تحریم های ثانویه امریکا غیر از مسائل هسته‌ای سر جاش هست، یعنی دولت امریکا یه سری تحریم های ثانوی در رابطه با تروریسم و مبادله پول و دلار و اینا داره که سر جاشه، و اگه دولت لوکسامبورگ یا اون سیستم بخواد عمل نکنه میتونه دچار دردسر بشه. قبل از اونم 2.1 میلیارد دلار توی سیتی بانک بود که همین اتفاق براش افتاده بود. دولت ایران هم رفته دادگاه لاهه شکایت کرده. متاسفانه در برجام صحبت از نه این تروریسم هست، نه صحبت حتی از این ادعاها هست. یعنی اینا حتی نیومدن توی برجام بگن که آقا ما هر ادعایی هم در رابطه با ایران سر مسائل مالیش با هر کس دیگری در این رابطه دیگه از الان ملغاست.
آنچه که این توقیف را مهم می‌کند، وکلای شاکیان هستند که از جزئیات روابط ایران و آمریکا به دلیل سابقه شغلیشان آشنایی دارند.
وکلایی که دارن با اینا کار میکنن وکیل عادی نیستن، این وکلا وکلای سیاسی هن. اینا آدم های مطلع دولتی بودن و حالا هم اومدن دارن از اون سابقه گذشتهشون دارن استفاده میکنن. هم جریان برجام هم میدونن که چه چیزی درش هست چه چیزی نیست، و همین که میدونن که دولت ایران با امریکا از نظر تروریسم دقیقا چنو مسائلی داره. حتی احتمالا در مورد 11 سپتامبر هم یه سری اطلاعاتی دقیق تر دارن. به هر حال کسانی هستن که اطلاعاتی دارن که من و شما نداریم.
روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی نسبت به خبر توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران واکنش نشان دادند و مدیر کل حقوقی بانک مرکزی تلاش آمریکا برای توقیف این دارایی را خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد. به گزارش تسنیم، مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه هم گفت پول متعلق به بانک مرکزی است و وکلای بانک مرکزی با وکلای شرکت لوکسامبورگ در تماس و در حال انجام مشورت‌های لازم هستند که بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی. و باز هم در اینجا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم می‌شنویم، با این توضیح که این پیام‌ها بیانگر دیدگاه‌های رادیو فردا نیستند.
آقای خامنه‌ای ول کن دیگه، 40 ساله دشمن. ما مردم ایران هیچ دشمنی نداریم آقای خامنه‌ای، اینقدر دروغ نگو. دشمن ما میدونین کی آقای خامنه‌ای؟ دشمن ما شما این بیت رهبری و سپاه پاسداران.
تو مجلس آقای شهریاری عوضی که مشکل مردم رو حل کنه میگه برید کلیاتون رو بفروشید تا مشکلتون حل بشه. اینه یه نماینده مجلس اینجور اظهار نظر میکنه.
گفته شده آیت الله شبیری زنجانی با تهدید قطع رابطه با رهبر از زندان رفتن آقای منتظری جلوگیری کردن. چه عجب، بالاخره بعد از 38 سال یکی از مراجع از یکی از مردم بیگناه به دفاع پرداخت. شاید این وسیله‌ای بشه بقیه مراجع بیشتر به فکر آخرت خود باشند، نه مانند حکومتیان فقط به مال اندوزی و مقام فکر بکنند.
شیری که از گربه میترسد در خلیج فارس چی میگرده؟ ناو آمریکایی که از قایق‌های کوچک ایرانی فرار میکنن باید خلیج فارس را ترک کنن، باید برن دنبال کارشان. اشتباهی اومدن اینجا، آمریکا را بدنام میکنن، خودشان را بدنام میکنن.
در ساحت مقدس جمهوری اسلامی صحبت از حقوق بشر به قدری مسخره است که مرغ پخته رو به خنده وامی داره. به دو دلیل خیلی خلاصه. یک، این بشر با بشری که اعلامیه حقوق بشر مورد نظرش متفاوته. این صاحب داره، ولی داره، این تحت قیمومیت هست، این آزاد نیست که هر کار میخواد بکنه. که اشتباه بکنه میخوابونیم شلاقش میزنیم. کدوم بشر؟ دومی که تازه همون قوانین من درآوردی هم حاکم نیست، همونا هم سلیقه‌ای، هر امام جمعه روز جمعه که زودتر از خواب پا میشه برای اون محدوده خودش قوانین میذاره.
من مخصوصا میخوام که از طریق رادیو فردا به اطلاع مقامات نظامی ایالات متحده امریکا برسونم که تحریکات قایق‌های سپاه پاسداران را در آب‌های خلیج فارس زیاد جدی نگیرم و جنگ راه نیاندازم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در پایان همایش یک روزه خود در شهر بروکسل از راه‌اندازی یک مرکز یا ستاد فرماندهی مشترک خبر دادند. این اقدام به عنوان گامی در برقراری حفظ بیشتر ثبات و امنیت در اروپا ذکر شده. رئیس جمهوری فرانسه هم این ستاد فرماندهی را برای جلوگیری از وابستگی دفاعی اروپا به دیگر کشورها ضروری دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در آستانه دومین همایش سران اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی در روز جمعه 56 تن از وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو این اتحادیه در گرد همایی مشترک دیروز خود بر سر برپایی یک مرکز فرماندهی برای پیشبرد عملیات نظامی در خارج از اروپا به توافق رسیدند. به این ترتیب از این پس عملیات آموزش نظامی نیروهای مسلح اتحادیه اروپا در کشورهای آفریقایی مالی، سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی مستقیما از طرف همین مرکز و یا ستاد فرماندهی در بروکسل هماهنگ می شود. افزون بر این انواع دیگر عملیات نظامی نیز که به جزئیات آن اشاره ای نشده از همین ستاد تازه رهبری خواهد شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با روزنامه آلمانی زود دوچه و 5 روزنامه دیگر اروپایی راه اندازی این ستاد فرماندهی را به نوشته خبرگزاری آلمان در پاسخی به سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دانسته و گفته اتحادیه اروپا باید از هر گونه وابستگی دفاعی که موجب شود تن به اطاعت و پیروی دهد خودداری کند. فرانسوا اولاند در این چند گفتگو حتی از بریتانیا که در حال خروج از اتحادیه اروپا است خواسته به این ستاد فرماندهی بپیوندد. به این در حالی است که مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا که در نشست وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا شرکت داشت ضمن انتقاد از راه اندازی این ستاد از این اتحادیه خواست برای امور دفاعی خود تنها با سازمان نظامی ناتو همکاری کند.
زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر خارجه آلمان، در مقابل توافق بر سر برپایی ستاد فرماندهی در بروکسل را گامی بزرگ در جهت پیشبرد سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا ارزیابی کرده و گفته راه اندازی این ستاد فرماندهی امری کاملا عادی است که اتحادیه اروپا بر سیاست دفاعی خود نیز تمرکز کند. خانم فوندرلاین وزیر دفاع آلمان هم شکل‌گیری این ستاد را اقدام مهمی خوانده که پس از سالها تلاش سرانجام به نتیجه رسیده. از طرفی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم یادآور شده برپایی مرکز فرماندهی در بروکسل به این معنا نیست ارتش کشورهای عضو اتحادیه اروپا منحل شوند، چرا که ستاد فرماندهی در بروکسل به هیچ وجه نقش ارتش واحد اروپایی را بازی نمی کند. با این حال اما برخی از روزنامه‌های آلمان در تفسیرهای خود این احتمال را می دهند که پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا این نهاد همزمان بدل به یک اتحادیه دفاعی هم بشود. ستاد فرماندهی اتحادیه اروپا در بروکسل از 2.5 ماه دیگر فعالیت کامل خود را آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم و ابتدا مروری بر خلاصه چند خبر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که با وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ دیداری نداشته، اما در این حال محدودیتی برای ایران در مذاکره با آمریکا و تیم جدید وزارت خارجه این کشور در چارچوب اجرای برجام وجود ندارد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس خبرگان رهبری وظایف خود از جمله نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را انجام نمی‌دهد و برخی از اعضای این مجلس حرف‌های زیادی دارند اما به دلیل سرنوشت منتقدان قبلی نظرات خود را بیان نمی‌کنند. معاون وزیر خارجه ایران گفت که تلاش تازه وکلای آمریکایی برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از پول ایران به عنوان غرامت برای خانواده قربانیان 11 سپتامبر کاملا غیر عادلانه و بی‌مبناست. شرکت چینی تولید تجهیزات ارتباطاتی ZTE روز سه‌شنبه اعلام کرد تخلفات خود در فروش تجهیزات ساخت آمریکا به ایران را پذیرفته و آماده پرداخت 892 میلیون دلار جریمه است. شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به دیدار برخی نمایندگان با محمد خاتمی اعتراض کرده و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. محمود احمدی نژاد در دومین نامه خود در کمتر از یک هفته بار دیگر حسن روحانی را متهم به طرح ادعای نادرست در مورد خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی در پایان دولت دهم کرد. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خبر برکناری حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی را تایید کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های او طی حکمی محمد مهدی حیدریان را به این سمت منصوب کرد. محمد مهدی حیدریان 10 سال پیش هم عهده‌دار این سمت بود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همکارم بابک غفوری‌آذر تهیه کننده مجله هفتگی صحنه و ابتدا از او درباره علت این تغییر پرسیدم.
برکناری آقای ایوبی تا حدود زیادی غیر منتظره بودش. درباره برکناریش هم خیلی حاشیه‌های مختلفی پیش اومد طی 48 ساعت اخیر. ابتدا دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای ایوبی استعفا داده. ساعتی بعد خود آقای ایوبی این موضوع رو تکذیب کرد و گفت که به جدیت مشغول فعالیت هستش و نهایتاً امروز صبح وزارت ارشاد حکم به نوعی برکناری آقای ایوبی رو صادر کرد و این موضوع رو قطعی کرد که ظاهراً آقای ایوبی حاضر به دادن استعفا نشده و وزیر ارشاد نهایتاً ایشون رو برکنار کرده. برکناری هم در این مقطع در نوع خودش قابل توجه، یکی این که در فاصله خیلی کوتاهی تا پایان سال شمسی قرار داریم که معمولاً تحولات اداری در ایران در رکود فرو میره. روزهای کمی از برگزاری جشنواره فیلم فجر میگذره و به نوع ارزیابی‌ها و جمع‌بندی‌های این رویداد مهم در جریانه و ضمن اینکه در شروع سال آینده هم بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر رو پیش رو داریم که یک اتفاق مهم دیگر سینمایی محسوب میشه و باید دید که وزیر ارشاد با وجود این اتفاقات به چه جنبندی رسیده که مدیر سینمایی رو حاضر شده که از سمت خودش تغییر بده و یک مدیر جدید رو سر کار بیاره و همه این اتفاقات رو به نوعی نادیده بگیره و اصرار داشته باشه به تغییر مدیر سینمایی.
بابک، اگر بخوایم کارنامه کاری آقای ایوبی رو ارزیابی کنیم، مهمترین اقداماتش در مدتی که عهده‌دار ریاست سازمان سینمای ایران بوده چه چیزایی بود؟
در شروع کار که بحث بازگشایی خانه سینما یکی از مهمترین اقدامات آقای ایوبی بود که تحت مدیریت ایشون انجام شد. بعدتر همین جدا کردن بخش بین‌المللی از بخش داخلی جشنواره فیلم فجر و تلاش برای یک نوع هویت دادن به بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر که اسم جشنواره جهانی فیلم فجر روش گذاشته شد، یک دبیر از میان سینماگران براش انتخاب شد آقای میر کریمی و خیلی تلاش شد که جنبه تا حدودی رسمی تری به بخش بین‌الملل بده. اقدامات دیگری هم در دوران آقای ایوبی دیدیم، مثل تأسیس مدرسه ملی سینما یا شکلگیری گروهی به نام گروه هنر و تجربه برای اکران فیلم‌های متفاوت و خلاف جریان که تا حدودی فیلم‌های هنری‌تری رو در جریان قالب سینما ایران در بر می‌گیره. اما در همین دوره ما شاهد بودیم که وزارت ارشاد با وجود دادن پروانه نمایش به یک سری از فیلم‌ها به دلیل فشارهای خارج از حوزه وزارت ارشاد نتونسته این فیلم‌ها رو اکران کنه. فیلم‌هایی مثل عصبانی نیستم، فیلم‌هایی مثل رستاخیز، خانه پدری، خانه دختر یا پریناز که همه اینها تونسته بودن مجوز رسمی وزارت ارشاد که همون پروانه نمایش بگیرن، اما وزارت ارشاد به دلیل فشارهای خارج از حوزه اختیار وزارت ارشاد، گاهی کمیسیون فرهنگی مجلس، گاهی نهادهای دیگه مثل قوه قضاییه، نتونست این فیلم‌ها رو به نمایش در بیاره. یک سری فیلم‌ها هم اصلا پروانه نمایش در دوره کاری آقای ایوبی نگرفتن، مثل فیلم آشغال‌های دوست داشتنی محسن امیریوسفی. و در مجموع تو این زمینه آقای ایوبی از جمله بخش‌هایی بود که انتقادهایی بهش وارد شد.
بابک، محمد مهدی حیدریان 10 سال پیش هم عهده‌دار این سمت بوده، یعنی در زمان وزارت احمد مسجد جامعی مدیر سازمان سینمایی ایران بوده. چه سوابق کاری داره در این زمینه؟
آقای حیدریان از جمله مدیران قدیمی حوزه سینما در ایران هستش. از دهه 60 در حوزه سینما فعال بوده. در کنار اون تیم مدیریتی محمد بهشتی و فخرالدین انوار در دهه 60، آقای حیدریان مدیر کل اداره نظارت ارزشیابی بود. تو اون تیم مدیریتی بعدها به تلویزیون حکومتی ایران رفتش، مدیر سیما فیلم بودش و نهایتا همونطور که اشاره کردی در دولت دوم محمد خاتمی عهده‌دار مسئولیت معاونت سینمایی بود که اون زمان هنوز سازمان سینمایی شکل نگرفته بود. در مجموع جز مدیران محافظه‌کار در حوزه سینماست، با اینکه خیلی شناخت کاملی از حوزه سینما داره، اما مدیری نیستش که به انجام اقدامات خیلی خلاف جریان یا جسارت‌آمیز محسوب معروف باشه و در مجموع میتونیم پیش بینی کنیم که احتمالاً قراره که یک حرکت محافظه‌کارانه‌تری رو در سینمای ایران شاهد باشیم.
در پی بالا گرفتن تنش میان کره شمالی و مالزی بر سر پرونده قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه مالزی، هر دو کشور برای خروج اتباع یکدیگر ممنوعیت قائل شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
معمولا یکی از راه‌های اعتراض به بالا گرفتن مناقشه دیپلماتیک بین کشورها اخراج اتباع آنهاست. اما حال عکس آن در تنش بین مالزی و کره شمالی رخ داده است. این دو کشور که از حدود 44 سال پیش با یکدیگر رابطه دیپلماتیک و به نسبت گرمی داشتند، با افزایش تنش بر سر مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی، اتباع دیگری را از بازگشت به کشورهایشان منع کردند. کوالالامپور روز سه‌شنبه 11 تبعه مالزی در کره شمالی را گروگان خواند. حدود 3 هفته پیش کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی که منتقد حکومت پیونگیانگ بود، در فرودگاه کوالالامپور مسموم شد و جان خود را از دست داد. مالزی انگشت اتهام را به سوی حکومت کره شمالی گرفت و در روزهای پس از این حادثه اعلام کرد کیم جونگ نام در فرودگاه با گازی سمی مسموم شده که از سوی سازمان ملل متحد سلاح کشتار جمعی ارزیابی می شود. در همین راستا مقام‌های مالزی اعلام کردند که در صدد تحقیق از برخی اتباع کره شمالی هستند، کشوری که هنوز پس از 3 هفته مرگ برادر ناتنی رهبرش را تایید نکرده است. در اعتراض به این اتهامات، حال پیونگیانگ گفته است که تصمیم گرفته از خروج 11 تبعه مالزی از کره شمالی به طور موقت ممانعت کند. این منع خروج، آنطور که خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته، قرار است تا زمانی که امنیت دیپلمات‌ها و شهروندان کره شمالی در مالزی تضمین شود ادامه یابد. 11 تبعه مالزی در کره شمالی شامل 3 تن از کارکنان سفارت، 6 تن اعضای خانواده آنها و 2 کارمند برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می شود. در واکنش به این اقدام نجیب رزاق نخست وزیر مالزی آن را محکوم کرده و در اقدامی متقابل گفت همه اتباع کره شمالی از خروج از مالزی منع شدند. تعداد این افراد را خبرگزاری فرانسه حدود 1000 نفر تخمین زده است. یک مقام وزارت خارجه مالزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کوالالامپور باید در زمینه وضعیت موجود مذاکرات سختی را انجام دهد و بنابراین گزارش احتمالاً از کمک چین که روابط خوبی با هر دو طرف دارد بهره خواهد برد. این تحولات در حالی شدت گرفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است درباره آزمایش موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی نشست اضطراری برگزار کند. آزمایشی که با واکنش همسایگان کره شمالی و سایر کشورها از جمله روسیه مواجه شده است. پیونگیانگ توسط قطعنامه‌های شورای امنیت از انجام این آزمایش‌ها منع شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود درباره تنش‌ها میان کره شمالی و مالزی. اما روسیه اعلام کرده که انتظار دارد در نشست آتی وزیران خارجه کشورهای حوزه خزر کنوانسیون حقوقی این دریا به طور کامل تدوین شود. این در حالی است که وزیر خارجه آذربایجان با اشاره به هماهنگی 80% مفاد این سند تلویحاً موضع ویژه ایران را مانع از توافق نهایی دانسته. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تاکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود، اما ایران میگوید خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه میگوید عمده بخش‌های کنوانسیون حقوقی دریای خزر هماهنگ شده و انتظار می‌رود در نشست قریب الوقوع وزیران خارجه 5 کشور ساحلی متن این سند در کنار سایر توافق‌هایی که برای اجلاس سران کشورهای این حوزه تهیه شده نهایی شود. تاریخ این نشست هنوز اعلام نشده، اما اجلاس رهبران 5 کشور در آستانه پایتخت قزاقستان برای سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده و مسکو برها ابراز امیدواری کرده که طی این دیدار کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا شود. لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با المار محمد یاروف همتای آذری خود در مسکو گفت
اکثر عناصر پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر هماهنگ شده و کارشناسان به حل مسائل باقی مانده که تعدادشان چندان زیاد نیست ادامه می‌دهند. یکی از مسائل اصلی تعیین بستر تحت حاکمیت هر کشور است. شیوه های متفاوتی وجود دارد و ما برانیم که شیوهی که سرانجام انتخاب خواهد شد حد اکثر اصل انصاف را رعایت کند تا هیچ یک از کشورها احساس نکنند منافعشان نادیده گرفته شده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اوائل آبان ماه گذشته که تهران میزبان کارگروه ویژه تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر بود، تعیین منصفانه حدود مناطق دریایی را از عناصر بنیادی در جهت تکوین رژیم حقوقی دریای خزر دانست. یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری مشترک با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان گفت
توافق در مسائل حقوقی دریای خزر هست که با اجماع 5 کشور باید حاصل بشه. تأکید کردیم امروز بر ادامه کار تا رسیدن به توافق نهایی.
از سوی دیگر المار محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان در مصاحبه با روزنامه الفجر چاپ ابوظبی اعلام کرد 80% کنوانسیون حقوقی خزر هماهنگ شده. او دوشنبه در مسکو ضمن ابراز امیدواری نسبت به نزدیکی مواضع طرفین گفت
می‌فهمیم که از 5 کشور 3 کشور بر یک موضع هستند و میتوان گفت کشور چهارم نیز به طور کلی از شیوه خط منصف اصلاح شده حمایت میکند و بحث صرفاً بر سر تعیین دو سر این خط است و معتقدم دیر یا زود به همان توافقی خواهیم رسید که بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان حاصل شده.
این اظهارات در حال بیان شد که ایران همواره تأکید کرده توافقی که روسیه 10 سال پیش با قزاقستان و سپس آذربایجان امضا کرده بود و بر اساس آن بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا بین این سه کشور تقسیم شد را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده که مورد حمایت روسیه است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود، در حالی که آبهای سطح به بهره برداری عمومی می رسد. سهم ایران در این محاسبات 13% در نظر گرفته شده، اما تهران همواره خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی شده، به گونه ای که هم بستر و هم آبهای سطحی تقسیم شود. سرگی میخیف، رئیس انستیتوی همکاری های خزر در موسکو، مسئله حقوقی این دریا را لین حل میداند.
اصل اختلاف ها و مسائلی که از این اختلاف ها به وجود می آید کاملا مشخص است. اینکه ایران نمی خواهد کمترین سهم را از خزر داشته باشد قابل درک است. اما تا زمانی که این کشور بر موضع خود پافشاری کند، مسئله خزر حل نخواهد شد.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق بین ایران و اتحاد شوروی سابق پیرامون این دریا باشد. تاکنون توافق 5 کشور در این زمینه عبارات است از تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی. آن نرایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. برای خوندن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید که آدرسش هست radiofarda.com. اما علاوه بر وبسایت میتونید خبرها و گزارش‌های متنوع ما رو روی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. روی فیسبوک و توییتر رادیو فردا، صفحه اینستاگرام رادیو فردا و کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که ادامه داره با آخرین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در مالزی جریان دارد، تیم ملی ایران سومین برد خود را در برابر تیم ملی چین با نتیجه 10-0 به ثبت رساند. ایران که پیش از این تیم‌های مالزی و افغانستان را به ترتیب با نتایج 14-0 و 6-1 برده، امروز در آخرین بازی مرحله گروهی با بحرین بازی دارد. ایران به احتمال زیاد به عنوان پیشاهنگ گروه آ وارد مرحله حذفی مسابقات خواهد شد. 12 کشور رقابت‌های فوتبال ساحلی آسیا را برگزار می‌کنند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز چهارشنبه هفته 24 خود را با یک بازی در تهران آغاز می‌کند. استقلال مقابل سایپا. اما این بازی پیش از آغاز آن در باشگاه استقلال دچار حاشیه شده و سرمربی آبی پوشان علیرضا منصوریان در کنفرانس خبری پیش از بازی از حسن زمانی عضو هیئت مدیره استقلال خواست ساکت باشد. اختلاف از آنجا آغاز شده که عضو هیئت مدیره باشگاه یعنی حسن زمانی به گفته علیرضا منصوریان اعلام کرده باشگاه برای بازیکن 100 تومانی 900 میلیون تومان پول داده و همین امر سرمربی استقلال را برآشفته کرده است.
میخوام از آقای زمانی خواهش میکنم، تیم ما داره به هم میخوره. آقای زمانی 3 ماه سکوت کنید، خواهش ازت میکنم. تمام کنفرانس من به جای مسائل فنی خرج مسائل روحی روانی و آقای زمانی شد.
به هر صورت در چنین شرایطی تیم استقلال تهران ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی به مساف تیم سایپا می رود. استقلال در مکان سوم جدول است و سایپا 12. 3 مسابقه از هفته 24 نیز فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد. از جمله استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش در تهران با پرسپولیس نایب قهرمان فصل پیش روبرو خواهد شد. اما این در حالی است که اکبر پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان میگوید پول بلیت هواپیما و هتل نداریم و با این شرایط شاید تیم به تهران نیاید. استقلال خوزستان در جدول لیگ برتر در مکان ششم است و پرسپولیس اول. نخستین بازی فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز در تهران میان تیم‌های بانک سرمایه و پیکان برگزار خواهد شد. این مسابقه ساعت 17 آغاز می‌شود. در ارومیه هم بازی نخست رده‌بندی را شهرداری ارومیه و سایپا برگزار خواهند کرد. بازی‌های فینال و رده‌بندی والیبال باشگاه‌های ایران 2-3 خواهد بود. و در اروپا از ساعتی پیش دو بازی برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در شهرهای لندن و ناپل آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در لندن بایر مونیخ در برابر آرسنال قرار گرفته. بازی رفت را بایر مونیخ در خانه 5-1 برده. در بندر ناپل واقع در ایتالیا نیست تیم ناپل میزبان رئال مادرید اسپانیا است. رئال در بازی رفت در مادرید 3-1 پیروز شده.
و آخرین بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی جامعه است که فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه کرده. اما پیش از اون من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزاری میکنم و امیدوارم شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. 2000 زن بی خانمان و بی سقف، زنانی که شبها توی کارتون میخوابند، توی کارتونها زندگی میکنند، همانجا باردار میشوند و کودکانشان میان کارتونها و پتوهای خیابان زده به دنیا میآیند. رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران میگوید حاصل بازدیدها از محله‌های به گفته او پرخطر در تهران 63 گزارش بوده. گزارش‌هایی که همه محصول بازدید از خیابان‌های شهر در فاصله زمانی 11 شب تا 3 بامداد بودند. گزارش‌هایی درباره زنان، کودکان، کارتون خوابی و ناامنی اجتماعی در پایتخت ایران. گروه‌های آسیب پذیر و گاه آسیب پذیرتر. میان کارتون خواب‌های شهر بی‌رحم، زنان از مردان آسیب پذیرترند و موقعیتشان حساس‌تر. اما نه تنها برنامه ریزی یا حمایت بیشتری شامل حال آنها نمی شود، بلکه اینطور که فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران در نشست خبری با موضوع گزارش عملکرد کمیته اجتماعی در حوزه کودکان کار گفته است، با وجود آمار 1500 تا 2000 نفری زنان کارتون خواب در تهران، هیچ گرمخانه‌ای برای آنها ساخته نشده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران، نگاه غالب در مدیریت شهری نگاهی است مردانه که برای کارتون خواب زن در نهایت نه جایی مثل گرمخانه برای اسکان، بلکه سامان سراهای موقت و گذرا در نظر می گیرد. این در حالی است که مهداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد که بر روی آسیب‌های اجتماعی پژوهش و تحقیق کرده، میگوید
عقل سلیم حکم میکنه وقتی یک گروهی از آسیب پذیری بیشتری برخورداره، تو موقعیت ضعیف‌تری قرار داره، کمک بیشتری رو از جانب جامعه نیازمنده برای اینکه بتونه از موقعیت آسیب دیدگیش بیرون بیاد. افرادی که از حد اکثر کارایی و توانایی و قدرت و ثروت و شوکت برخوردارن، که این افراد معمولا با تبعیض روبرو نمیشن. این درست گروه های ضعیف اجتماع هستن که در واقع میتونن قربانی های تبعیض اجتماعی بشن. محرومان جامعه، تهیدستان، حاشیه نشینان، مثلا زنان که در موقعیت ضعیفتری از نظر منابع قدرت اقتصادی و غیره برخوردار، یا گروه های مهاجر تبار، یا کسانی که توانخواهن، یا کودکان یا سالمندان، یعنی گروه هایی که اتفاقا موقعیت وابسته تری دارن. مثلا جامعه مردسالار، خب زنان موقعیت وابسته تری دارن، موقعیت فرودستری دارن و به همین خاطر بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرن.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از سامان سراهایی میگوید که در لبیزان و برای معتادانه به گفته او متجاهر ایجاد شدند، فضاهایی که الزاماً برای زنان بی خانمان فضاهای مناسبی نیستند، نه برای زنان بی خانمان و نه برای کودکان آنها. امریک فاطمه دانشور دلایل آن را در نبود گرمخانه ها و انجیو های فعال که بر روی زنان کارتون خواب و معتاد تمرکز داشته باشند خلاصه می کند. اینجاست که مهداد درویش پور نگاه های مرد سالارانه و انتظارات متفاوت و سختگیرانه جامعه نسبت به زنان را حتی در حوزه آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد و بیخانمانی هم می بیند.
مضحک‌ترین قسمت ماجرا اینجاست. توقع جامعه از این زنان بیشتره. اگر شما یک مردی معتاد باشه یا بیخانمان باشه، بچه هم داشته باشه، یه جور جامعه باش برخورد میکنه. اما اگر یه زن معتاد باشه، اینقدر جامعه نگاش منفی که تو چطور مادری و معتاد شدی. و بنابراین نگاه های مرد سالار، اندیشه های نهادینه شده مرد سالار باعث میشه که در واقع زنان معتاد و بی خانمان با هم نظر منفی‌تر جامعه روبرو بشن، هم با بهره کشی مورد بهره برداری جنسی بیشتر قرار گرفتن روبرو بشن، هم با به اصطلاح مسئله عدم بهداشت و ناسلامتی روبرو بشن.
این جامعه شناس از انواع تبعیض علیه زنان میگوید.
همه زنان که با یه تبعیض روبرو نمیشن، مثلا زنان کارگر، زنان تولیدست، زنان حاشیه نشین با تبعیض بیشتری روبرو بشن، زنان گروه های قومی، اقلیت های قومی به اصطلاح موسوم به اقلیت قومی به مراتب بیشتر با تبعیض روبرو، یا زنان توانخواه به مراتب بیشتر با تبعیض روبرو، یا زنان بی سواد یا کم سواد، زنانی که بی خانمانند، زنانی که معتاد هستند به دلایل گوناگون با تبعیض بیشتری روبرو میشن. حتی مردان معتاد بیشتر میتونن سوء استفاده کنن از این زنان، چه برسه به کل مردان در جامعه.
از طرفی زنان معتاد هم وضعیت بهتری از زنان کارتون خواب ندارند. زنان معتاد در بهترین حالت در سامان سرا میمانند، در بهترین حالت اعتیاد را ترک میکنند یا برای ترک آن آماده میشوند، اما پس از این مرحله به حال خود رها میشوند و با بچه‌ها و مشکلاتشان تنها میمانند. با این حال عضو شورای شهر تهران میگوید پس از بازدیدها و گزارش‌های اخیر مرکزی با عنوان بهاران ویژه زنان ایجاد شده است، جایی که قرار است زنان آسیب‌پذیر و کودکان آنها را از آسیب‌های بیشتر در امان بدارد.
این زنان به اصطلاح معتاد یا کارتون خواب یا به اصطلاح بی خانمان میتونن مورد انواع و اقسام بهره برداری های جنسی قرار بگیرن. اصلا یک بخش مهمی از کسانی که به فحشا روی میارن به خاطر درست این اعتیاد و فقر و بی خانمانی شد.
اما مشکلات زنان آسیب پذیر تنها در اعتیاد یا بی خانمانی خلاصه نمی شود. عضو شورای شهر تهران میگوید در بازدیدهایی که داشتیم با زنان متعددی روبرو شدیم که به دلایل جرایم غیر عمد و رقم های اندک در زندان به سر میبرند. به گفته این عضو شورای شهر تهران، حالا شهرداری تهران موظف است کمک برای آزادسازی این زنان را به 3 میلیارد تومان افزایش دهد. از سوی دیگر زنان معتاد یا کارتون خواب نوزادهای معتاد هم به دنیا می آورند. اینطور که رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران می گوید روزانه 2 نوزاد معتاد در تهران به دنیا می آیند. نوزادانی که با اعتیاد پا به دنیا می گذارند و نیاز به سمزدائی دارند. اما سمزدائی نوزادان هم اتفاقی است که نهادهای مسئول بر سر آن اتفاق نظر ندارند. شهرداری از بهسیستی می‌خواهد این مسئولیت را به عهده بگیرد و بهسیستی هم امکانات کافی برای پوشش همه موارد را ندارد. از طرفی بنابراین گزارش‌ها اغلب احتمال فروش این نوزادان توسط مادران معتاد هم وجود دارد. مهداد درویش پور جامعه شناس با تاکید بر اهمیت اجرای سیاست تبعیض مثبت در تغییر وضعیت زنان آسیب‌پذیر اینطور می‌گوید:
در تمام کشورهای دموکراتیک سعی میکنن یک سیاست تبعیض مثبت به کار بگیرن، یعنی اینکه اگر مثلا حتی زن و مرد موقعیت و صلاحیت برابری داشته باشن در اون، اول زن رو استخدام بکنن که این شکاف نابرابری جنسیتی رو پر بکنن. زنانی که با اعتیاد و بی خانمانی روبرو هم و تازه به اصطلاح مادر کودکان هم هستن و مثلا دو تا نوزاد روزانه داره تولید میشه، اینها باید با بیشترین حمایت اجتماعی روبرو بشن، هم خودشون هم فرزندانشون.
او از فعالان حقوق زنان میخواهد با بالاتر بردن صدای خود به وضعیت زنان کارتون خواب و آسیب پذیر اعتراض کنند.
من فکر میکنم فعالان جنبش زنان به ویژه و تمام کسانی که در جامعه به امر سعادت، برابری و در واقع حرمت شأن انسانی و حقوق کودکان زنان میاندیشند باید به مراتب بیشتر صدای اعتراضشون رو افزایش بدن تا به این موقعیت زنان کارتون خواب و معتاد و بی خانمان و کودکانشون بیشتر توجه بشه.
شاید اما این نگاه اجتماعی به زنان و آسیب‌های مرتبط با آنهاست که باید تغییر کند. نگاهی که سبب می‌شود حتی بیمارستان‌ها از پذیرش کودکان معتاد خودداری کنند. فاطمه دانشور پیش از این گفته بود تعداد کودکانی که توسط پدر یا مادر معتاد خود معتاد شده اند کم نیست و از سوی دیگر عدم پذیرش بیمارستان ها، سیاست های وزارت بهداشت و مسئولیت ناپذیری بهسیستی برای نگهداری این کودکان مشکلات بر سر راه تغییر این وضعیت را شدت بخشیده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بره. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما
می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.